دارالسلام، خداوند همه انسان‌ها رو دعوت کرده به سرای سلامتی، سرایی که درش هیچ تعرض، تجاوز، تعدی احدی بر احدی دیگر نیست. سلام رو مفسران گفتن یکی از اسماء الله هست که البته هم هست، در اواخر سوره هشت هم سلام یکی از اسماء الهی است به معنی سلامتی بخش. و همچنین گفتن که بهشت دار سلامتی است از این جهت که ازداد درش نیست، آفتی نیست، همه در کمال آسایش و آرامش هستند. و عرفان هم میکوشد که بخشی از بهشت آسمانی رو در زمین برپا بداره، عکسی از اون بهشت که زندگی پاک یا حیات طیبه که در اصطلاح قرآن هست، فلنو ینهو حیاتن طیبه، که اگر عمل صالح هر کس انجام بده و در این حال با نیت خالص ایمانی، او رو خداوند فلنحینهو، یعنی حتما چنین آدمی رو ما به یک حیات دیگری زنده می داریم. از لطافت های ادبی این آیه این است که اگر ولنجعلنهو حیاتن طیبه، او رو قرار میدیم در یا فی حیاتن طیبه، او رو قرار میدیم در حیاتی پاک، زندگی پاک. این معناش این میشد که ما یه مسی داشته باشیم روکشش از طلا باشه، ولی از همون لفظ حیات فعلش هم از همون اشتقاق هست، احیا، به این معنی که شما رو تبدیل میکنیم به طلای ناب، طلای خالص، متلا نباشه. بنابراین همه مکاتب و ادیان سخن از نجات و رستگاری بشر حرف زدن. اما ممکنه بپرسن که عرفان یعنی چه؟ معنیش چیست؟ عرفان یعنی شناختن، معنی لفظیش. اما تعریف ذاتی و حد و رسم منطقی نداره. ما نباید توقع داشته باشیم که هر چیز رو تا تعریف نکنیم نشناسیم. اینطور نیست. خیلی از موضوعات هستند که ما تعریفشون رو نمیدونیم ولی میشناسیم. مثل زیبایی. زیبایی رو ما تعریفی نمیتونیم براش عرضه بداریم. خود همین مبحث زیبایی در آثار افلاطون مثل کتاب فایدروس یا ضیافت، مهمانی، بحث‌های درازدامنی رو ایجاد کرده میان فلاسفه و حکمای قدیم یونان که آقا زیبایی اصلا تعریفش چیست. نهایت افلاطون به اونجا میرسونه که آقا زیبایی تعریف بردار نیست، ولی در این حال کودک هم زیبایی رو تشخیص میده. عشق تعریفش چیست؟ تعریف نداره عشق. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. عقل در شرحش چو خر در گل بخور، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. پس ما خیلی از مقولات و خیلی از موضوعات رو تعریف منطقیش رو یا تعریف واژگانیش رو یا بلد نیستیم یا اصلا ممکن نیست. مثل وجود، آقا تعریف وجود چیه؟ شرح الاسم داره ها، وجود یعنی هستی، این شرح الاسم. تبدیل اسم به اسم. اما شرح منطقی، حد و رسم منطقی چی؟ تعریفی نداره وجود.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
و بخش دوم سخنان کریم زمانی با موضوع پرتوی از عرفان مولانا.
عرفان هم از این مقوله است، هرچند تعاریفی شده برای همه این مقولات، اما تعریف‌های ذاتی نیست، تعریف‌های عرفی و بلعرزه، یعنی آثارشو گفتن. آقا مثلا عشق میتونه این کارو بکنه، اون کارو بکنه، آثار عشق یا آثار وجود. هنر هم یکی از همین مقولاتی که تعریف ساده‌ای نداره، تعریف مشخصی هم نداره، هر کس از نگاهی تعریف کرده، اما تعریف ذاتی و بیان نیست. بنابراین عرفان هم جزء این مقولاته. ما حسش میکنیم چون فطریه دیگه، فطرت الله التی فطر الناس علیها. در نهاد ما این هست که آقا یک چششی مرموز ما رو به سوی میکشونه، هر ندایی که از بالا رسید، هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. یک چشش مرموز اما حقیقی، نه موهوم. موهوم نیست، واقعیت داره. دلیلش این که این همه آثار مثبت خلق کرده، این نوع چشش، این همه آثار هنری، این همه آثار ادبی، شاهکارها بیشتر با انگیزه های آسمانی خلق شده. به هر حال یک چششی است که وقتی اون چشش بر قلب عارض میشه و انسان رو به جذب و انجذاب میکشونه، دیگه آدم حاضر نیست دست برداره. اگه تازه انسان دست برداره، اون دست بردار نیست. به قول داستان فیه مافیه که گفت یه معلمی در فصل زمستون کتان یکتا، دورائه یکتا از کتان به تن داشت و تو سرما می لرزید. این شاگردا دیدن از یک جریان تند آب خرسی قلتان قلتان داره میاد پایین. تصور کردن یه پوستینیه. به معلم گفتن آقای معلم برو این پوستینو بگیر برای خودت یه لباسی تهیه کن. معلمم شوقناک و خوشحال رفت به طرف پوستین خیالی. بچه‌ها دیدن که آقا معلم بیا نیست، یه پوستین آوردن انقدر وقت نمیبره که. گفتن استاد معلم، آقا معلم، یا پوستین رو بیار یا ولش کن خودت بیا. گو آقا من پوستین رو ول کردم، پوستین منو ول نمی کنه. عشق معنایی و آسمانی وقتی که در قلبی پنجه انداخت دیگه رها نمیکنه. باز در فیه مافیه داریم که اینو مولانا تشبیه میکنه به قلابی که ماهیگیر در دهان ماهی میافکنه و رهاش نمیکنه. گاهی شل میکنه این ریسمان ماهیگیری رو ولی رها نمیکنه. یه همچین داستانیه. منم غرقه درون جویباری، نهانم می خلد در آب خاری. تشبیه میکنه مولانا در این غزل این انگیزه های عرفانی، انگیزه های مرموز معنوی رو که واقعیت داره، میگه مثل این است که شما یه موقعی وارد یک برکه آبی میشید و ناگهان میبینید خاری در پای شما خلیدن گرفت، خاری فرو رفت، نمیدونید این خار، این شیشه است، این سنگریزه است، نمیدونید، اما حس میکنید که کف پا داره میسوزه. حالا منشأ معلوم نیست. میگه حس عرفانی هم همینه، ندانم که در این آب چیست، ولی میدونم که یک خارخاری و یک احساس سوزشی در بدن من ایجاد شده و وقتی که این سوزش و این احساس دست میده دیگه حاضر نیست کسی از این احساس لطیف جدا بشه. باز در فیه ما فیه مثالی داره مولانا، میگه که یک روستایی اومد به شهر، مهمون یه شهری شد. توی روستای خودشون گزر میخورد. گزر همین هویج زرد، زردک که توی فصل خاصی به نظرم تو پاییزم در میاد، یکی دو ماه بیشتر نیست تموم میشه، بهش میگن گزر یا جزر یا زردک، هویج زرد، هویج ایرانی، اسمای مختلف. این بنده خدای روستایی فقط تو دهشون از این زردک ها پیدا میشد، طعامش این بود، تا اینکه شهری انواع و اقسام غذاها و شیرینیجات شهر رو جلوش میذاره، این جناب روستایی هم چند روزی تناول میکنه. حالا هرچه شهری منتظره که این خداحافظی بکنه، میبینه نه، از خداحافظی خبری نیست. مولانا میگه ببین عالم معنا هم همینه، وقتی که انسان بچشه از این طعام دیگر حاضر نیست که به طعام نازلتر قناعت بکنه یا راضی بشه. امثال و تشبیهات مولانا واقعا در این زمینه بسیار زیاده و هنر مولانا هم در همین هست که موضوعات دور از ذهن ماورایی رو در قالب مثالها میتنه، مثل یک دیبای گرانبها تار و پودش، تارش از معناست و پودش از مثل هست، که اگر مثالها رو ما از مثنوی یا از بیانات مولانا جدا بکنیم چیزی واقعا در خور باقی نمیمونه. تمام سخنان اصلی و جدیش رو مولانا در قالب مثال گفت. میگه که تخم بدتی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خویش کردت دایگی. میگه ای انسان تو تمثیلت مثل این است که یک مرغابی رو در نظر بگیر. خب تخم مرغابی معلومه که جوجهش هم از جنس خودش هست، مرغ خاکی مرغ زمینی هم همینطور. میگه مثال تو مثال این است که تخم مرغابی رو زیر مرغ خاکی قرار بدی. چی میشه؟ بعد از این که از تخم در میاد راه آب رو در پیش میگیره، در حالی که دایش کمی مرغ زمینی باشه تا لب آب میتونه بره، بیش از اون میترسه، حذر میکنه. تخم بدتی گرچه مرغ خانگی، زیر پر خویش کردت دایگی. مادر تو بدت آن دریا بوده است، دریای حقیقت، دایعت خاکی بود و خشکی پرست. باز همین مثال رو در دیوان غزلیات هم داره، خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان. مردم مثل مرغابی میمونن، مال دریا هستن. در نماد و تمثیلات رمزی مولانا خیلی از خشکی و آب استفاده شده، آب و توابع آب، دریا و رود و همه این فروع آب خیلی مورد استفاده مولانا واقع شده. خشکی رو همیشه نماد همین دنیای ناسوتی محسوس مشهودمون قرار داده و آب رو نماد عالم الهی، عالم ماورایی. بنابراین میگه خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ کزان بحر خواست. یا ما پرنده آن دریایی هستیم، نمیتونیم تو این خاک و تو این زمین خوش وطن بگزینیم، آشیان بگزینیم. خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ کزان بحر خواست. بلکه به دریا دریم، جمله در او حاضریم، ورنه ز دریای جان موج پیاپی چراست. یه ما الان هم در دریای جان هستیم، حجابی منتها ما رو غافل کرده از اون دریا، ولی در دریای جان هستیم. و الا اگر ما نباشیم در دریای جان، میگه این همه نزعات و خواطر و احساسها و عواطف لاهوتی از کجا پیدا شده؟ اگر چنین دریایی موجود نیست، پس این احوال لطیفی که بر ما گاهی دست میده، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، این وقت که در اصطلاح عرفا اصطلاح خاصی از همین احوال خوش، یکی از معانیش همین احوال خوش معنوی و روحانی است. اگر چنین دریایی وجود نداره، این احوال خوش از کجا بر ما عارض شده و جاری؟
این سخنرانی در مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا برگزار شد. بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
زمستون باز توی این خونه برگشت، بیا تا قصه ها گویم برایت که دوران جدایی دیر بگذشت. بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت، بیا تا قصه ها گویم برایت که درمون جدا میدیر بگذر.
و حالا نوبت میرسه به تماشاگه راز با موضوع حافظ خوانی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز. با نام او و با سلام.
غزل 162 پیش روی ماست. خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد. اگر این غزل را این گونه بخوانیم حتما خطاست. خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد، این هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد. مصرع این گونه باید خوانده شود: خوش آمد گل، تمام شد. جمله در واقع تمام شد. این وزان خوشتر نباشد باز می‌گردد به مصرع دوم، یعنی ارتباط مستقیم با مصرع دوم این بیت دارد. خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد که می‌بینیم در دستت بجز ساغر نباشد. دوستان شنونده و حافظ پژوهان بسیار عزیز و گرامی به این تأکیدها و نکات به راستی التفاتی خاص مبذول بفرمایید، زیرا اگر این دقایق در هنگام روایت لحاظ نشه، نه تنها حق مطلب ادا نشده بلکه ساختمان بیت فرو می ریزد. خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد. خوش 330 بار در دیوان حافظ روی نموده. گل هم به یاد داشته باشیم، همیشه به تکرار عرض کردیم، یعنی گل سرخ. خوش آمد گل تمام شد. از آن خوشتر نباشد یعنی چه؟ یعنی هرگز خوشتر از این دیگر نمیتواند باشد. از آمدن گل خوشتر از این نمیتواند باشد، یا خوشتر از آن نمیتواند باشد که ساغر هم در دست داشته باشی. اون دیگه فوق خوشیست و خوشتریست. پس این ارتباط رو باید لحاظ کنیم. خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد که در دستت بجز ساغر نباشد. زمان خوشدلی دریاب و دریاب. دوستانی هستند که میخوانند دریاب دریاب. دریاب دریاب تنها تأکید است و تأکید دوم دریاب البته خالی از لطف نیست. مواظب باش، دریاب تأکیدی است برای جمله و یا فعل اول. اما وقتی میتوانیم بگوییم زمان خوشدلی رو دریاب و اگر دریابی هر آینه همچنان است که دور یافته ای، چه عیبی دارد؟ یک جناس خطی هم می شود، خالی از لطف هم نیست. در نتیجه این گونه بخوانیم: زمان خوشدلی دریاب و دریاب، که دایم میبینیم که صدف و گوهر هم دارد. خب طبیعی است که دریاب تناسب مصرع رو بیشتر میکند، پشتوانه رو بیشتر میکند از منظر تناسب، که دایم در صدف گوهر نباشد، که گوهر همیشه در چه بسا صدفهایی که خالی است و گوهر و مروارید و دور ندارد. همینجا عرض کنم که صدف در سراسر دیوان خواجه 7 بار به کار رفته و گوهر 46 بار. غنیمت دان و می خور در گلستان، که گل تا هفته دیگر میبینیم که گل سرخه و الا گل همیشه. اینها تمام این ابیات میرساند و به اثبات میرساند که منظور از گل در ادب فارسی فقط گل سرخ است. گل سرخ است که یکی دو هفته میهمان گلشن است. اما گلهای دیگر، حتی ما زمستان هم گل داریم، پاییز هم گل داریم، تمام سال گل فصل خود را دارد. این که میفرماید که گل تا هفته دیگر نباشد، طبیعی است که گل سرخ است که